أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید در تنبیه ثالث که عرض کردیم اشکال محقق نراقی که قاعده ید فقط اثبات ملکیت العین می کند تمام نیست، بلکه با قاعده ید می شود اثبات ملکیت المنفعه کرد، ولو علم ما به این که این ذریت مالک عین نیست ناشی از اقرار خودش نباشد، ناشی باشد از علم خارجی، مثل این که مکانی اصلا وقف است، قابل تملک نیست، ولیکن شخصی ید دارد بر آن که می شود ید بر منفعت. یک وقت با او متولی وقف تخاصم می کند، طبعا این ذریت می شود مدعی. یک وقت شخص آخری میگوید من مستأجر این مکان هستم، ساکن در این دار وقف، ید دارد و طبق قاعده ید میگوییم که او مستأجر است. و همینطور در مواردی که شخص ید دارد بر اینی و می دانیم نه مالک این است نه مالک منفعت، فقط حق الانتفاع احتمال می دهیم دارد، ثابت می شود حق الانتفاع او. و این که محقق نراقی فرموده است که نکته قاعده ید غلبه است و در تصرف مردم در مالی که مملوکشان نیست غالبا تصرف انحقه نیست، تصرف انتی به نفس المالک است. تصرف می کنند چون مالک راضی است، نه چون حق دارند. چیزی را در حریم همسایه می گذارن، برف خود را در خانه همسایه در زمان قدیم می ریزند، انتفاع می برند از ملک غیر، نه انتفاع عن حق بلکه انتفاع عن طیب نفس المالک. و این غلبه منشأ میشه دیگه ظهور پیدا نکند ید انتفاعی بر مال غیر، در این که انحق الانتفاع هست. خب جواب اینه که در غالب موارد اینطور نیست، تصرف در یک مالی ناشیست از حق. حالا در این مثال برف ریختن در خانه همسایه، تیراهن گذاشتن روی دیوار همسایه، خب صحیح است، اینها نوعاً ناشی از حق نیست، ناشی از طیب نفس است. مالک طیب نفس دارد بدون اینکه ایجاد حقی بکند برای این شخصی که انتفاع میبرد از آن. ولیکن در جایی که ظاهر حالی که اثبات کند که این تصرف لا انحق هست نداشتیم. ظاهر حالی نبود که بگوید این تصرف تصرف ناشی از رضای مالک است و نه از حق انتفاع برای این شخص ذلیت. جایی که همچو ظهور حالی نداشتیم در خیلی از موارد اینطور نیست که بگیم که غالبا تصرف در مال غیر ناشی است از صرف رضای مالک و نه حق این شخصی که انتفاع میبرد. و حاصل و اشکالنا این که ادعای این که در غالب تصرفات انتفاعیه در ملک غیر شخصی که تصرف میکند حق ندارد، بلکه از روی طیب نفس مالک تصرف میکند و هر وقت طیب نفس بود جائز است تصرف، طیب نفس نبود جائز نیست تصرف، بدون اینکه طیب نفس حقی ایجاد کند برای اون شخص متصرف. این به طور عموم ادعاش درست نیست. برخی از موارد این طوره، اونجایی که ظاهر حال این بود که این تصرف ناشی از حق نیست، قاعده ید اثبات حق نمی کنه. ولیکن همین کسانی که سرقفلی مغازه ها را صاحبند و این میشه حق، حق الانتفاع، اگر با مالک سابق تنازع بکنند، این مربوط میشود به بحث آینده که مشهور گفتند وقتی اعتراف میکند این ذلیت که من قبلا حق الانتفاع نداشتم و شما این حق الانتفاع را به من دادی، خب این ذلیت می شود مدعی و مالک سابق می شود منکر. ولیکن اگر نزاع با دیگران بکنن یا اصلا نزاعی نباشد، من می خواهم از حق الانتفاع این ذلیت استفاده بکنم، بروم در اون منزل یا در اون دکان انتفاع ببرم به اذن این ذلیت، چرا قاعده ید جاری نباشد؟ سیره عقلائیه بر جریان قاعده ید است. تنبیه رابع در این رابطه است که اگر دو نفر یا بیشتر بر مالی ید مشترک داشتن، مشهور گفتند ید مشترک اماره شرکت است، ثابت می شود که این دو نفر به طور اشاعه شریکند در این مال، نصف مال می شود برای یکی، نصف دیگری برای دومی. حالا فرق نمی کنه، ما شرکت به نحو اشاعه رو تفسیر کنیم به اون تفسیر مشهور که میگن هر کدام از این دو شریک نصف مشاع این مال رو مالکن، این خانه که دست این دو نفر است نصف مشاعش ملک یکیست، نصف مشاع دیگرش ملک دومیست، و نصف مشاع وجود اعتباری دارد، بلکه به نظر ما یک وجود واقعی نفس الامری هم دارد، ولو در عالم تکوین نمی شود بگیم هازا هو نصف المشا، ولیکن در عالم واقع صحیح است بگوییم نصف مشاع این دار یا ثلث مشاع این دار و هاکذا. این تفسیر مشهوره، فرق نمی کنه این تفسیر رو بگیم یا تفسیر کسانی مثل مرحوم آقای خویی رو بگیم. بگیم این دو شریک هر دو مالک تمام مالن و شرکت موجب نقص ملکیت است نه نقص مملوک. من که عهد و شریک اینم مالک تمام این مال هستم، منتها ملکیتا ناقصتا غیر مستقله، وصف ملکیت من است که ملکیت ناقصه است که مستقله نیست، و الا مملوک تمام العین است. خب این در واقع تحلیل از شرکت به نحو اشاع است و الا در این بحث ثمره نداره. در بحث‌های فقهی دیگر هم ما ثمره‌ای براش پیدا نکردیم. خب این دو نفر ید دارن بر این خانه، حالا یا طبق تفسیر مشهور هر کدام ید دارن بر نصف مشاع، یا هر دو ید ناقصه دارند، ید غیر مستقله دارند نسبت به تمام مال. نتیجه اینه که حکم میشه به این که نصفش برای این است نصفش برای او. اما این مسلک مشهور که چه بسا ادعای اجماع هم برش میشه قابل تأمله، چون ممکنه ما بگیم که اونی که ثابت هست اینه که با این ید مشترک نفی می کنیم ملکیت دیگران را، نفی می کنیم ملکیت شخص ثالث را. اما این که تمام مال مال این شریک است یا مال اون شریک یا نصفش برای این و نصفش برای آن، با قاعدیت نمیتونیم اثبات کنیم. وقتی احتمال میدیم که کل مال دست یکی از این، کل مال ملک یکی از این دو برادر است که هر دو در این منزل ساکن هستند، چجور ما بگیم نصفش برای او نصفش برای برادر دیگرش؟ اشکال میشه که سیره عقلاییه محرز نیست که ید مشترکه را اماره شرکت بدانند. بله اماره میدانند بر نفی ملکیت شخص ثالث. و این که مشهور گفتن که ید مشترک اماره ملکیت مشترک است بین این دو نفر، عمده وجهی که میشه برای ذکر کرد این چند وجه هست که عرض میکنیم. ما شبهمون اینه که شاید کل این مال ملک برادر بزرگ باشه، برادر کوچک با او در این منزل زندگی می کند، شاید کل مال مال برادر کوچک باشه، شاید هر دو شریک باشن لا به تساوی. ما چه می دانیم؟ ید مشترکه چه بسا اماره بر نفی ملکیت شخص ثالث هست، اما اثبات کند که این دو برادر شریکند در این خانه به نحو تنصیف، این واضح نیست. ادله‌ای که ممکن ذکر بشه برای قول مشهور چهار وجهی که عرض میکنم. وجه اول موثقه یونس ابن یعقوب هست، من استولا علی شیء من فهو له. محقق نراقی فرموده خب این اطلاق داره، شامل یک نفر میشه، شامل دو نفر هم میشه. من استولا علی شیء من فهو له، دیگه یک نفر باشد دو نفر باشد. وقتی دو نفر بود و ما گفتیم من استولا علی شیء من فهو له، یعنی این دو نفر که مستولی هستند بر این منزل، این منزل مال این دو نفر است. ظهور این تعبیر در تساوی است که نصفش برای این نصفش برای آن. اشکالی که به نظر ما میاد اینه که ظهور من استولا علی شیء من که ضمیرش برمیگرده به متاع البیت، اینه که مقصود این زن و این مرد است که در این منزل زندگی میکردن. شک میکنیم متاع البیت مال کدامیک است؟ مال زن است که مرد و اینک به ورثه او میرسد، یا مال مرد است؟ امام فرمود من استولا علی شیء منه ای من متاع البیت فهو له. این چه ظهوری دارد در شمول نسبت به بیشتر از یک نفر؟ وجه دوم اینه که بگیم در خود موثقه آمده که ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. خب این دیگه روشنه دیگه، ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. ان قلت ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، که نداره که ما کان فی یدهما، متاعی که مشترک است، هم زن استفاده میتواند بکند هم مرد. یک وقت شانه ایست مربوط به موی زنانه، این میشه متاع النساء. یه وقت شانه ایست هم زنها استفاده میکنن هم مردها، خب میشه متاع الرجال و النساء. خب روایت فرض نکرد که این در ید هر دو بود. در جواب گفته میشه که به قرینه ذیل که و من استولا علی شیء منه فهو له، میفهمیم نکته استیلائه، نه نکته این که این متاع متاعیست که فقط مورد استفاده زنانه است یا مشترک است بین استفاده زنانه و مردانه. به نظر ما این استدلال هم ناتمامه. اولا ممکنه متاع الرجال و النساء به همون معنای خودش باشه، یعنی کالایی که مورد استفاده مشترک زنان و مردان هست. و من استولا علی شیء منه فهو له مربوط بشه به سایر اشیا. اونی که متاع النساء للنساء، اونی که متاع الرجال و النساء فهو بینهما، اما به طور عام کار نداریم چیزی متاع الرجال است یا متاع النساء است یا متاع الرجال و النساء است. به طور عام در غیر این چیزی که تناسب دارد با متاع النساء بودن، معیار قاعده یده. در متاع النساء معیار متاع النساء. همش که بحث متاع نیست. این خونه مال کیه؟ این خونه مال کیه؟ متا ما یتمتع به، همه چیز که متا نیست، این خانه مال کیه؟ امام راجب متا و نسا حکم و بیان میکنن، متا مشترک بین رجال و نسا رو حکم و بیان میکنن. طبعا متا و رجال هم حکمش معلوم میشه، مثل ترازو که در یه روایت دیگه است که ترازو مال مرد است. اما میمونه چیزایی که متاع نیست، مثل خانه. من استولا علی شیء فهو ثانیا. طبق این احتمال من استولا علی شیء من البیت، ممکنه ضمیر به بیت برگرده، روشن که نیست. حالا اشکال دوم، از کجا معلوم امام قاعده ید رو فرمودن؟ شاید قاعده عدل و انصاف رو فرمودن. قاعده عدل و انصاف در روایات ما اومده، حتی جایی که دو نفر مدعی هستن نسبت به یک مالی که در یدشان نیست، مالی در ید هیچ کدام از این دو نفر نیست، متداعیین بر مالی که خارج از یدشان هست. روایت داریم که اگر هر دو بیینه داشتند یا هیچ کدام بیینه نداشتند، تقسیم میکنیم این مار رو بین این دو نفر. این ربطی به قاعدیت نداره. در روایت نوفلی راجع به ودعی آمده که یک شخصی آمد پیش این آقا، دو دینار امانت گذاشت، دیگری آمد یک دینار امانت گذاشت. این ودعی یک روز دید که از این سه دینار یک دینارش گم شده. خدایا این یک دینار مال کیه؟ مال صاحب دینارینه یا مال صاحب دینار الواحد بوده که هیچ گم شده و دیگه اون دستش خالی شده؟ ودعی که ضامن نیست، تفرید که نکرده است. امام فرمود که یک دینار رو بدید به صاحب دینارین، دینار دوم رو تنصیف کنید، نصفش رو بدید به اون، نصفش رو بدید به صاحب دینار واحد. این ورود به قاعده ید میشه؟ ربطی به قاعده ید نداره که. این میشه قاعده عدل و انصاف. حالا قاعده عدل و انصاف یک اصطلاحه، یعنی اگر محتمل بود کل این یک دینار که یقینا یا مال این است یا مال او و مشترک نیست قطعا، ولیکن امام علیه السلام فرمود برای اینکه ضرر قطعی به هیچ کدام نخوره، مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که نصف ضرر رو این متعمل بشه، نصفش رو او. شاید و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو و بینهما از باب قاعده عدل و انصاف باشه. عرض کردم در روایات داریم، روایت داریم معتبره اسحاق ابن عمار داریم، موثقه قیاس ابن ابراهیم داریم، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقام البینه فقضا بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یدهی جعلتها بینهما نصفین. میفرماید که یکی ید داشت بر این دابه، دیگری ید نداشت. امام حکم کرد به این که این دابه رو بدید به این ذلیت. بعد فرمود اگر هیچ کدام ید نداشتن تنصیف میکردم. جعلتا بینهما نصفین، اگه ید نداشتن تنصیف میکردم. این اسمش قاعده عدل و انصافه؟ مگه میتونه کسی قبول نکنه؟ خب این دیگه رفتی به قاعده ید نداره. سالسن این موثقه یونس ابن یعقوب که در بحث قاعده ید بهش استدلال میکنیم معارض داره. معارضش صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاجه. خلاصه این صحیحه اینه که میگه امام صادق علیه السلام از من پرسید آیا ابن ابی لیلا شده قضاوت بکنه بعد برگرده از قضاوتش؟ عبدالرحمن ابن الحجاج میگه عرض کردم بله یا ابن رسول الله، راجع به یک موضوع 4 قضاوت کرد، آخرش هم از قضاوت 4 برگشت 2 قضاوت اول رو اختیار کرد. بلغنی انه قضا فی متاع الرجل والمرأه اذا مات احدهما فدعاه ورثه الحي و ورثه الميت او طلقها فدعاه الرجل و دعت المرأه. حالا یا در جایی که زن طلاق میگیرد یا فرض کنید زن میمیرد، اختلاف میشود بین متاع بیت که این متاع مال مرد است یا مال زن. خب اولین قضاوتی که کرد ابن ابی لیلا این بود که گفت اون متاعی که مربوط به زنان هست مال اون زن، اون متاعی که مربوط به مردان هست مال مرد، و اون متاعی که مشترک است بین مرد و زن، این مرد و زن در آن شریکن، نصفش برای زن نصفش برای مرد. این قضاوت اول که دقیقا مشابه موثقه یونس ابن یعقوبه. خب قضاوت دوم این بود که گفت مرد صاحب منزله، پس کل متاها مال مرده مگر اون متاعی که مخصوص زنان است. اینم قضاوت دومش. قضاوت سوم اجازه بله عرض میکنم از قضاوت، این قضاوت که گفتم قضاوت سوم بود. قضاوت دومش، قضاوت دوم این بود که گفت این مرد و زن هر دو مدعی هم تدائی. این قضاوت دومش بود. قضاوت سومش همین بود که عرض کردم که گفت تمام متاها مال مرده چون او صاحب منزله، مگر اون متاعی که مخصوص زنان است. قضاوت چهارم گفت تمام متاعها مال زنه، فقط اون متاعهایی که مختص به مردان است. تمام متاعها مال زنه مگر میزان ترازو، فانه من متاع الرجل. خب چهار قضاوت، الحمدلله با این چهار تا قضاوتش دیگه علم اجمالی پیدا شد که دید قضاء بالجور است دیگه، شق خامسی وجود نداشت که او قضاوت نکنه. امام علیه السلام خب وقتی شنیدن این چهار قضاوت را، خب بعد فرمودن که خب الان چی میگه ابن ابی لیلا؟ عبدالرحمن گفت که از این آخری هم عدول کرد، رجع الى ان قال بقول ابراهیم النخعی، که همون قول اول بود، ان جعل بیت الرجل، چون بیت متاع الرجله، بیت رو برای رجل قرار داد. بعد عبدالرحمن میگه گفتم یبن رسول الله شما چی میفرمایید؟ ما تقول انت فی؟ فقال القول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع، همین قول اخیر که تمام متاع مال زن است مگر متاع مخصوص مردان. چرا؟ حضرت فرمود لو سألت من بین لابتیها، یعنی الجبلین و نحن یومئذ به مکه. حضرت فرمود در مکه بودن، فرمود اگر بری از مردم بین این دو کوه مکه سوال کنی بگی متاع منزل مالکیست، لأخبروک ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأة الى بیت زوجها فهی التي جاءت به و هذا المدعی، این مرد مدعیست، فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه البينه، اگه این مرد میگه من غیر از جهاز خانم چیزی زیاد کردم بیانه بیاره، و الا اونی که متاع النساء است یا متاع مشترک بین رجال و نساء است فهو للمرأه. خب این میشه معارض با موثقه یونس ابن یعقوب. اگر شما بگید آقا این صحیحه، در جاییست که ظاهر حال اینه خانم جهاز میبره خونه شوهر، ظاهر حال اینه که پس اساس منزل مال خانمه، اما موثق یونس مربوط به اون جاییست که خانم با دست خالی میاد خانه شوهر، مثل بعضی از بلاد رسم نیست که خانم جهاز بیاره. جوابش اینه که خب اینجا هم تبرعیه، شما صحیحه عبدالرحمن رو که خودش قرینه داره به قول شما که چون زن جهاز میاره پس قول زن مسموعه، خب اینجور معنا میکنید. خب موثقه یونس میخواید بگید ناظر است به فرد غیر متعارف؟ فرد متعارف در زمان امام صادق علیه السلام این بود که زن جهاز می آورد، نه سؤال در مکه است، و الا قضا ابن ابی لیلا که تو مکه نبود، ابن ابی لیلا که قاضی مکه نبود، متعارف بود، جواز رو زن می آورد. خب اگر بناس متعارف اینه و سعی عبدالرحمن هم ناظر به این فرض متعارف است که خود سعی هم بیان کرده، خب موثق یونس هم میکنید بر فرض غیر متعارف. یک فرضش در سعی عبدالرحمن ابن الحجاج این بود که مات احدهما. بله این درسته، سعی عبدالرحمن در مورد تخاصم بود، یا زن میمرد مثلا تخاصم بین مرد و ورثه زن بود، یا زن طلاق میگرفت تخاصم بین خود زن و بین مرد بود. اما این عرفی نیست که ما بیاییم بگیم مورد موثقه یونس در غیر فرض تخاصم است، در فرض تردد است و تحیر خود ذلیت است. این با بیان موثقه نمی سازه، چون ظاهر این است که فرقی بین فرض تخاصم و فرض تحیر خود طرفین نیست. وقتی شما در فرض تخاصم میگید که قول زن مسموع است یا قول ورثه زن مسموع است، کل اساس رو میدیم، میگیم مال زن بود. خب این خلاف ظاهر ما موثقه رو که اونم داره که ما کان من متاع الرجال من نصاف و بینهما و من استولا علا شیء فاوله، فقط منحصر بدونیم به فرض تحیر خود ذلیت. این عرفی نیست و این جمع عرفی نخواهد بود و لذا اینها با هم تعارض میکنند. مگه تو صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج که ابن ابی لیلا چهار قضاوت کرد راوی چیزی گفت؟ امام فرمود که چون عادت این است که زن جهاز میاره، پس هر چه از متاع البیت بمونه این قول زن یا ورثه زن مسموعه. مرد باید بیانه بیاره اگر میخواد ثابت کنه که این متاع مال اوست، مگر اون متاعهایی که مختص مردان است مثل میزان. پس این وجه تمام نیست. امام فرمود القول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع عن. اختصاص به مکه هم نداشته جهاز البیت را زن ببرد، رسم بوده. ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها. خب امام که نفرمود که این نزاع در مکه بوده یا در غیر مکه. خب ابن ابی لیلا که تو مکه نبوده که. وجه سوم برای این که بگیم ید مشترک اماره شرکت هست، امانه ملکیت مشترک هست، تمسک به روایت رفاعت نخاسه. اذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فدت ان المتاع لها ود الرجل ان المتاع له كان له مال الرجال ولها مال النساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. شبیه موثقه یونس ابن یعقوب. خب این هم که همون اشکالایی که در موثقه یونس ابن یعقوب کردیم به این وارد میشه. و علاوه بر این که احتمال داره همونطور که ازگرم از ما به قاعده عدل و انصاف باشه، قطع نظر از این که این مبتلا به معارضه است با سعی عبدالرحمن ابن الحجاج، قطع نظر از اون ممکن از باب قاعده عدل و انصاف باشه. پس ما هیچ دلیلی بر این پیدا نکردیم که ید مشترک اماره ملکیت مشترک است. بله، سیره عقلائیه بر این است که اگر نزاع بکنن هیچ کدام مدرک ندارن تنصیف میکنن، اگر فوت بکنن ورثه این دو نفر میگن هر دو مالک نصف بودن. اما سیره عقلائیه ممکن است از باب قاعده عدل و انصاف باشه، شبیه این روایت صحیحه مرسله عبدالله ابن المغیره که عن غیر واحدن هست، به نظر ما صحیح است. میگه دو تا درهم بود در ید دو نفر. خوب گوش بدید، دو تا درهم در ید دو نفر، یکیشون گفت هر دو درهم مال منه، رفیقش گفت یک درهم مال توه، یک درهم مال من است. خب مقتضای قاعده ید مشترک چی بود؟ این بود که امام بفرمان که این شریک دوم مطابق قاعده ید حرف میزنه، میگه یکیش مال تو یکیش مال من. امام طبق این روایت فرمود یک درهم و نیم مال اون شریک اول، نیم درهم مال شریک دوم. چرا؟ برای اینکه راجع به یک درهم ندایی نیست، یک درهم از این دو درهم قطعا مال اون شریک اوله، چون شریک دوم هم اعتراف داره، هر دوم یک درهم رو قبول دارن مال شریک اوله. نزاع در درهم دوم، امام طبق قاعده عدل و انصاف تقسیم کرد درهم دوم رو بین این دو نفر، در حالی که اگر قاعده ید علامت ید مشترک است، ید مشترک اماره، گفت یک درهم مال تو یک درهم مال من، مطابق قاعده ید گفت. ولی امام نپذیرفت، فرمود یک درهم و نیم مال اون شریک اوله. پس این مسئله برای ما واضح نیست، کلام واقع میشه در تنبیه خامس انشاءالله فردا.